بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه فرمایش مرحوم آخوند رو هم عرض کردیم. اینجا تحقیق در مسئله این است که در مقام اثبات ما یک ضابطه روشنی که بگیم که به این ضابطه استثناء عقیب جمل متعدده همه جا رجوع به جمعی می کند یا همه جا رجوع به اخیره فقط داره، ما چنین ضابطه‌ای نداریم و به اختلاف موارد مختلف هست. و بیانی رو امام رضوان الله علیه دارن در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 308 307. اونجا تقریبا مسئله رو سه صورت کردن. در یک صورت فرمودن رجوع به جمعی داره، در یک صورت فرمودن لا یبعد که استثناء به جمعی برگرده، در یک صورت سوم هم فرمودن ظهور در هیچ کدام نداره. در همین مثال‌هایی که دیروز زدیم فرمودن که اگر در مستثنامن اسم ظاهر در جمله اولا باشه و سایر جمل بر او عطف شده باشه و مستثنا هم مشتمل بر ضمیر باشه، مثل این مثال اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم الا الفساق منهم، اینجا اسم ظاهر در اون جمله اولا آمده، بعد بقیه جمل عطف به اون جمله شده. مستثنا هم عرض می کنم درش ضمیر وجود داره. در اینجا فرمودن چون ضمیر موضوع برای اشاره به قائبه و در این جمل تنها جمله‌ای که صلاحیت داره برای رجوع همان جمله اولاست، لذا ضمیر به همون جمله اولا عود می کنه و اگر به جمله اولا عود کرد، اینجا عرض میکنم به بقیه جملم به تبع عود میکنه. وقتی جمله اولا که در صدر کلام ضمیر آمد به او عود کرد، بقیه جملی که بعد از اون هم آمده، بقیه جمل هم ضمیر به او عود میکنه. در این فرض فرمودن ظهور در رجوع به جمعی داره. در این جملاتی که مستثنا مشتمل بر ضمیره، یک فرقی که بین این مورد و موردی که مستثنا مشتمل بر اسم ظاهره وجود داره. اگر جایی ما همین به جای الا الفساق منهم به جای این یه اسم ظاهری آورده بودیم، حالا اون اسم ظاهر میخواد یک عنوان عام باشه، مثل مثالی که خود امام زدن، فرمودن همین مثال به جای الا الفساق منهم بگیم الا بنو فلان مثلا یا بنی فلان یه طائفه ای از اونها رو بخوایم استثناء بکنیم. در این موردی که اسم ظاهر در مستثنا واقع شده فرمودن لا یبعد که بگیم استثناء از جمیع باشه، به دلیل این که این اسم ظاهر یا یک ضمیری درش مستتره یا ضمیری درش مستتر نیست. الا بنی فلان منهم، یا اینکه منهم درش مستتر نیست. اگر مستتر باشه حکم اون موردی داره که مستثنا از اول به صورت ضمیر آمده، و اگر مستتر نباشه اینجا فرمودن که در اون سایر جمل که میگیم اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم، خب ما خود ضمیر رو نمیتونیم فی نفسه با قطع نظر از مرجعش مستثنا من قرار بدیم. ضمیر خودش مستقلن محکوم به یک حکم نمیتونه باشه، ضمیر مرجع میخواد. شما اگر یه جمله ای رو درست کنین بنویسین هو و کذا، بعد از شما سوال کنن که این هو مرجع داره یا نداره، اگر بفرمایید مرجع نداره جمله شما غلط میشه. هو بدون مرجع نمیتواند مبتدا واقع بشه و محکوم به حکمی بشه. در جمله دوم و سوم اگر ما بگیم ضمیر به تنهایی با قطع نظر از مرجع مستثنا من واقع میشه، این غلطه، نمیتونه به تنهایی محکوم به حکمی باشه، باید با توجه به مرجع ضمیر باشه. پس خلاصه این شد، میفرمایند که در موردی که مستثنا من یک اسم ظاهر در اول بیاد بقیه ضمیر بیاد، اعم از این که مستثنا به صورت ضمیری باشد یا به صورت اسم ظاهری باشه. می‌فرمایند در این دو مورد استثناء ظهور در رجوع به جمیع داره، منتها اونجایی که حتما به صورت ضمیر آمده خیلی روشنه، اونجایی که به صورت اسم ظاهر آمده اونجا خیلی روشن نیست. با تعبیر به لا یبعد این رو ذکر می‌کنند. خب اینجا این فرمایش امام در این قسمت، حالا تا برسیم به قسمت دیگر، فقط نکته ای که در اینجا باقی میمونه این است که ضمیر موضوع برای یک موجود معین خارجیه، یک موجود معین، حالا یا خارجی یا ذهنی هر چی میخواد باشه، ضمیر وضع شده برای یک مصداق معین. خب اگر ما اینجا گفتیم اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم الا الفساق منهم، بخوایم ضمیر رو به العلماء برگردونیم، به سلم علیهم برگردونیم، به البسهم هم برگردونیم، به هر کدام مستقلن بخوایم برگردونیم، این با موضوع له ضمیر سازگاری نداره. موضوع له ضمیر در جایی است که یک مرجع معین و وضع شده برای یک مرجع معین، حالا در ضمیر غائب اشاره داره به یک موجود غائب معین. اما بخوایم بگیم به سه تا مصداق برمیگرده، این برخلاف موضوع اون لحه در ضمیره. و اساسا ما در اینجا در این گونه موارد خب مانعی نداره بگیم ضمیر به همون جمله اولا فقط برمیگرده، اون جملات بعدی هم چون عطف بر جمله اولاست، اگر علما در جمله اولا تخصیص خورد، استثناء خورد، اینم عطف بر اون جمله است، این هم خود به خود و خواه ناخواه باید تخصیص بخوره. شما وقتی میگید اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم الا الفساق منهم، میگید این الا الفساق لا محاله به جمله اولا برمیگرده، و اگر به جمله اولا برگشت به جملات دیگر هم برمیگرده. ظهور در رجوع الالجمیع یعنی مثل همون آیه شریفه که دیروز خوندیم، الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. ما وقتی در این محل نزاع میگیم این استثناء آیا به اخیر برمیگرده یا به جمیع برمیگرده، مقصودمون از جمیع چیه؟ مقصود این است که این استثناء به هر کدام مستقلا برگرده، همونطوری که به جمله اولا برمیگرده یرجع و ثانیاً به جمله دوم، یرجع و ثالثاً به جمله سوم. و اساساً این مثال دیگه از این نزاع باید خارج باشه. وقتی شما میگید اکرم العلماء و سلم علیهم، خب این سلم علیهم این ضمیر مرجع میخواد، مرجع بدون مرجع که میفرمایید معنا نداره، مرجعش علماست، علما همون استثناء به پیکرش خورده، نمیتونیم بگیم علما خودش فساق ازش خارج شده، سلم علیهم باز برمیگرده به علمای بدون تخصیص. سلم علیهم ضمیر برمیگرده به ما یراد و من العلماء، ما یراد و من العلماء استثناء بهش آمده وارد شده. یعنی وقتی ما میگیم این استثناء رجوع به جمله اولا میکند، دیگه اصلا معنا نداره بگیم رجوع به ثانیم داره، رجوع به ثالثم داره. لذا اگر از ما سوال بکنید، اصلا میگیم این گونه جملاتی که یک اسم ظاهر اول آمده بعدن با واو عاطفه، این با ضمیر بقیه آمده اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم، این به یک معنا اصلا از محل نزاع خارجه، برای این که بحث در جایی است که ضمیر علاوه بر این که امکان رجوع به جمیع دارد، به هر کدام مستقلاً هم بتواند رجوع بکنه. اینجا وقتی جمله ثانیه و ثالثه عطف به جمله اولاست، دیگه مستقلاً جمله ثانیه و ثالثه نمیتونه خودش مرجع واقع بشه. وقتی مستقلا نتوانست مرجع واقع بشه، باید بگیم این از محل نزاع خارجه.
یعنی
چه اشکال میگیم ضمیر مرجع میخواد. میگیم مرجعش چیه؟ مرجع ضمیر المذکور فی الکلامه یا المراد من المذکور فی الکلامه. اونجام که ما غالب مجاز نشدیم بالاخره، اونجام گفتیم نه، المطلقات در معنای خودش استعمال شده، ضمیرم در همون عموم استعمال شده، اراده جدی به بعضی از مطلقات تعلق پیدا کرده. اما در اینجا در استثناء که متصله، اینجا اراده استعمالی هم نیست. ما میگیم اکرم العلماء، هنوز جمله تمام نشده، و سلم علیهم و البسهم الا الفساق منهم. معلوم میشه که این اراده استعمالیش هم به علمای غیر فاسقه، علاوه بر اینکه اراده جدیش به اونه، اراده استعمالیش هم در اونه. اون وقت میگیم ضمیر به المذکور و فی الکلام برمیگرده یا ضمیر به المراد من المذکور فی الکلام برمیگرده. روشنه، ضمیر به اون چه که مراد از مذکوره، یعنی مراد جدی. مرجع مراد استعمالی نیست، مراد جدیه. مراد جدی علما، علمای غیر فاسقه، ضمیرهای بعدی هم به این برمیگرده. من عرضم این است که اصلا ببینید این گونه مثالها رو باید گفت اینا از محل نزاع خارجن. اکرم العلماء و سلم علیهم و البسهم، برای اینکه ضمیر به هر کدام یک از اینها مستقلا نمیتونه برگرده و محل نزاع در جایی است که هر جمله مستقلا قابل استثناء باشه، هر جمله با قطع نظر از جمله دیگر استثناء بتونه بر او وارد بشه. خب جمله مشتمل بر ضمیر تا مرجعش نباشه معنا نداره، پس باید بگیم خودش مستقلا قابلیت استثناء نداره. روی عرض ما نتیجه این میشه که اصلا این گونه جملات رو باید گفت از محل نزاع خارجه. جملاتی محل نزاعه که هر جمله از مستثنا منها مستقلا قابلیت استثناء رو داشته باشه، به عبارت اخرى اونی که آمدیم در بحث ثبوتی بحث کردیم و نتیجه گرفتیم محل نزاع در جایی است که امکان عود الی الجمیع باشه. خب یه قید دیگه هم حالا اضافه می‌کنیم، علاوه بر امکان عود باید هر جمله مستقلا بتواند این استثناء قابلیت برای عود به او رو داشته باشه. پس محل نزاع به کجا منحصر میشه؟ به اونجایی که بگه اکرم العلماء، عزف تجار، البس الفقراء الا الفساق منهم. حالا این جملات مستثنا من گاهی با واو عاطفه، گاهی بدون واو عاطفه. مستثنا گاهی عنوان عام، گاهی ضمیر. به نظر میرسه در تمام اینها ما ضابطه نداریم، در تمام اینها اجمال وجود داره. اگر قرینه آمد بر رجوع به خصوص اخیره، بر طبق او عمل میکنیم. اگر قرینه آمد بر رجوع الی الجمیع عمل میکنیم. اما اگر قرینه بر احد الطرفین نداشتیم، اینجا میشه مجمل. مجمل که شد جمله اخیره قدر متیقن هست. غیر اخیرم همون مطالبی است که دیروز از قول مرحوم آل آخوند عرض کردیم و نکته مهمیش که شاید مطلب تازه‌ای بود برای شما در بحث دیروز این بود که این مطلب که تا به حال شنیدیم که اگر کلام محفوف باشد به ما یسله للقرینیه، اون کلام عرض می شود دیگه اجمال پیدا می کنه. گفتیم این حرف درستی نیست. ما یسله للقرینیه دو جوره، یک وقت در حدیست که متکلم می تونه بر او اعتماد کنه، یه وقت در این اندازه نیست، باید به حدی برسد که برای ما ظهور در قرینیت داشته باشه. خب میدونم قابلیت رجوع بقیه داره، اما متکلم کدوم اراده کرده؟ متکلم گفته اکرم العلماء، عزف التجار، البس الفقرا الا الفساق منهم، یعنی فساق از همین فقرا فقط یا از همه؟ امکان رجوع به همه رو داره ولی ظهور نداره، نه ظهور دارد در عود علل اخیره، نه ظهور دارد در عود علل جمیع. بنابراین حق همین مطلبی است که کثیری از بزرگان گفتن در مقام اثبات ما دلیلی بر رجوع الی خصوص الاخیره یا علل جمیع نداریم. حالا که دلیل نداریم باید بریم سراغ بقیه ضوابط، این که آیا در غیر اخیره ما اصالت العموم رو جاری بکنیم یا نکنیم. این همون مطالبی بود که دیروز عرض کردیم. این فصل هم بحثش تمام میشه. اصلا من گفتم اون از محل بحث خارجه، نباید آورده رو داخل درست. بله دیگه، اون اصلا عرض کردم اونا اصلا از محل بحث خارج هست، اون بیانی که عرض شد. صدارت طلبی خودش قرینیت پیدا کنه؟ نه. بله؟ نه نه. خب الاقرب و یمنه و الابعد هم الاقرب و یمنه و الابعد هم میگه فقط به اخیره برگرده. باشه، ولی کدوم نزدیکتر به استثناست؟ شما مگه در بحث عامل و معمول در ادبیات اونجا نمیان همین حرف رو بزنن؟ بالاخره الاقرب و یمنه و الابعد، اگر دوتا عامل بتونن عمل کنن عامل قریب رو میگیرن، عامل بعید رو که نمیگیرن. نه این خیلی اون رو جنبه شعاری داره. عرض میکنم که این فصل هم تمام میشه. شیخ سوم همین فرمه همینه، شیخ سوم آوردن روی اونجایی که مستثنا منها تمام اسم ظاهره، همین مثال رو هم فرموده. ایشون هم در اینجا قائل به اجمالن، ایشون هم در اینجا قائل به این هستن که اصلا ظهور در رجوع به هیچ کدامی که از اینها نداره. خب حالا فصل بعدی رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. دو تا فصل مختصری مونده که بحث عام خواست انشاءالله تمام بشه، چون دو هفته هست که ما روز چهارشنبه موفق نشدیم عرض میکنم که صحبتی داشته باشیم. این صحبت رو در این چند دقیقه که الان هست عرض میکنیم. یکی از آیات شریفه قرآن که باید همیشه مد نظر ما باشه و اصلا این آیاتی که عنوان یا ایها الذین آمنو داره، وقتی ما قرائت قرآن میکنیم باید بهش یک عنایت ویژه‌ای بکنیم، به خلاف اونجایی که یا ایها الناس داره. وقتی میرسه به عنوان یا ایها الذین آمنو، به نظر میرسه که یک هدایت خاصه ای رو خداوند داره نسبت به بندگان مؤمن خودش اعمال میکنه. و لذا توی آداب قرائت هم آمده که وقتی چنین آیاتی رو خوندیم بعدش یک لبیک مثلا گفته بشه. یکی از این آیات این آیه شریف است که یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانه یأمر بالسوء والفحشاء. نظیر این آیه در بعضی از آیات شریفه دیگر هم آمده. در یکی دیگر از آیات می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. خب این گونه آیات عرض کردیم که خدا واقعا یه عنایت خاصی رو عرض میکنم داره به انسان مؤمن، مثل اینکه دیگه وقتی که پدری با فرزند خودش میخواد صحبت بکنه میگوید فرزندم این رو عمل بکن، این رو توجه داشته باش. خداوند اونجایی که واقعا نسبت به انسان مؤمن یه توجه خاصی داره با این تعبیر یا ایها الذین آمنو این تعبیر رو داره، صرف یک عنوان اشاره‌ای نیست، حاکی از حکایته، حاکی از عنایته، میخواد یه عنایت خاصی به ما بکنه. حالا اون عنایت خاص چیه؟ انسانی که ایمان آورد و واقعا ایمانش نسبت به خدا ایمان واقعی باشه، اینجا باید یک معیار کلی در زندگی خودش قرار بده و اون این است که در سلم و در دایره تسلیم قرار بگیره. که حالا من این مقدارش رو توضیح میدم، واقعا اون نکات بعدیش که مخصوصا در اون آیه دومه که اونجا که میفرماید و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نبود. رحمت خدا شاید شامل غیر مؤمن هم بشه، اما فضل خدا شامل غیر مؤمن نمیشه. رحمت یک امریست واجب بر خدا، فضل بر خدا واجب نیست. اونجا میفرماید اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود یک نفر از شما پاک نبودید و پاک نمیشدید. ما زکا منکم من احد ابدا. که حالا اگر رسیدیم این رو هم یه مقداری توضیح میدم. این ادخلوا فی السلم کافه یعنی باید خودمون رو در دایره تسلیم خدا داخل بکنیم. ولا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان اگر بخواد در انسان رخنه بکند حالت تسلیم رو از انسان میگیره. اگر انسان حالت تسلیم رو نداشت در بین نفس خودش و خدا دائما شاکی بود یا ارتیاب داشت، اینها چیزهایی است که خطوات شیطانه. تسلیم فقط در یک امور واجبات و محرمات تنها نیست، در امور اعتقادی مسئله تسلیم مطرحه، در امور اخلاقی مسئله تسلیم مطرحه، در امور فقهی مسئله تسلیم مطرحه، در امور علمی مسئله تسلیم مطرحه. در امور علمی خب ما باید بدانیم که علم منبعش خداست. به یک کسی یه مقدار علم میده، به یک کسی کمتر میده، به یک کسی بیشتر میده، باید تسلیم باشیم ما. البته خب سنت الهی هم این است که لیس للانسان الا ما سعا. حالا اگر یه انسانی هم سعی کرد اما به درجات بالایی از علمم نرسید، باز باید تسلیم باشه. در مسائل عملی تسلیم خیلی دیگه بروز کامل داره. یک وقتی است که ما یک عملی رو روی یک ملاکی که داره انجام میدیم، خب در اصول خوندیم الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، میگم نماز رو به خاطر اینکه میدونم ملاک داره دارم انجام میدم. ملاکش حالا مصالحی است که درش وجود داره، این اشکالی نداره، به صحت عملم ضربه‌ای وارد نمی‌کنه، ولی این به اون مقام تسلیم انسان نرسیده. اگر انسان بگه من نماز رو می‌خونم، کاری هم به ملاکش ندارم. کاری ندارم یعنی اون چه که داعیه برای خوندن نمازه، نه اون ملاکاتیست که درش وجود داره. یه وقتی هست که تو منزل پدر به انسان امر میکنه بیا سر سفره بنشین، غذا بخور، یه سفره بسیار خوبی برای انسان پهن میکنن، غذای بسیار لذیذی، انسانم به خاطر شوق به این غذا میره کنار سفره مینشینه. یه وقت بالاتر از اینه، به قضا شوق داره اما به خاطر تسلیم دستور پدر می نشینه کنار این سفره. اینا دو تا مقامه، دو تا عنوانه. ما اعمالمون زمانی به مرحله تسلیم می رسه، چه اعمال خوبی که انجام می دیم، چه اعمال بدی که ترک می کنیم انشاءالله، چه گرفتاری ها، چه خوشی ها، در همه حالات ما تسلیم خدا باشیم. خب ببینید این آیات شریفه‌ای که دلالت داره انسان اینقدر ضعیفه که اگر یه نعمتی به او برسه میگه از خودمه، اگر یه نعمتی بهش برسه میگه از خداست، این برای این که خب این آدم خدا رو قبول داره، والا اگر خدا رو قبول نداشت که نمیگفت این نعمت از خداست. این حتما خدا رو قبول داره اما به مرحله تسلیم نرسیده. مرحله تسلیم یعنی اگر یه روزی ثروت داری از خداست، فقیرم هستی از خداست، علم داری از خداست، جهل داری از خداست، مقام داری از خداست، نداری از خداست، و هر دوش در نزد انسان علی‌السویه باشه، این خیلی مشکله. شیطان وقتی بخواد رخنه بکنه در انسان، حالا علمای اخلاق میگن از غفلت استفاده میکنه. خب حالا از غفلت استفاده میکنه، چه حالی رو در انسان ایجاد میکنه؟ حالت عدم تسلیم. حالت عدم تسلیم چه حالیه؟ حالت خودنمایی. انسان وقتی که خودش رو یک طرف فرض کرد، برای خودش یه اعتباری قائل شد، این معناش این است که تسلیم نیست. شیطان وقتی که این منیت و خودنمایی و علاقه به ذات و حب به نفس و اینها رو در این انسان شعله بر کرد، تسلیم رو ازش میگیره. تسلیم رو که ازش گرفت، خطوه های شیطان دیگه میان. اونجا دیگه یک لحظه و یک قدم و دو قدم هم نیست، انقدر رد پا برای خودش میگذاره که که انسان هم جای پای او بگذاره و جلو بره. تمام فحشا و منکر، تمام سوء و فحشا تو بعضی از آیات داره، انه یأمرو بالسوء والفحشا، بعضیش داره بالفحشا والمنکر. حالا فرق اینام چیه؟ به تفاصیل مراجعه کنید، فرقهای ذکر شده. تمام فحشا و منکر مربوط به شیطانه، مربوط به خطوات شیطانه، تمامش، چه منکر عملی، چه اعتقادی، چه علمی. ببینید آقا، یک انسانی که یه مقداری از نظر علمی به درجه بالا میرسه، اگر دیدید به راحتی حلال رو حرام کرد، به راحتی حرام رو حلال کرد، این برای این است که اون حالت تسلیم رو دیگه نداره، میگه من خودم چیز میفهمم، من این حلالی که در روایات آمده به عقل من نمیرسه، من قبول ندارم. چرا یه عده امروز پیدا میشن بعضی از احکام رو انکار میکنن؟ چرا یه سری اموری که مسلم در اسلام وجود داره بعضی ها میگن نه؟ اینا عرض میکنم که تعصباتیست که ریشه در اسلام نداره. خب ما مبتلا بودیم به این حرفا، الان هم هستیم. این فقط در این است که از انسان حالت تسلیم گرفته شده. خب ما باید تسلیم اسلام باشیم، تسلیم احکام اسلام باشیم، اما به یه درجه‌ای که میرسیم، حالا به اجتهاد میخواییم برسیم یا به هر عنوانی، هر مسئولیتی، بلافاصله یه مطلبی رو به اسلام نسبت میدیم. ما حق نداریم که چیزی رو که واقعا درست نمیدونیم فقط تو ذهن ما آمده بگیم آقا این اختلاف بین ارث زن و مرد تو اسلام نبوده، بگیم این تفکیک بین زن و مرد این در اسلام نبوده اصلا. مگه شما کارشناس اسلام هستیم؟ اسلام خیلی فرا و ورای این مسئله است. خب همین حالت تسلیم از انسان گرفته میشه. بین عمامه سر و غیر عمامه سر هم فرقی وجود نداره. چه فرقی میکنه؟ ما دیدیم در بین خودمون، در بین بعضی از روحانیین این حرفا رو زدن، الان هم غیر روحانیش هم میزنه، حالا غیر روحانیش هم قبلا هم میزنه. انسان نباید زود بیاد یه مطلبی رو به اسلام ببنده. اسلام خیلی وسیع‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر، قوی‌تر از این است که فکر امثال بزرگان ما بخواد به او برسه. یه وقتی وارد معظم ما در درس فرمودن که ما الان نمیتونیم بگیم یه کسی که حتی 60 سال 70 سال در فقه هم کار کرده بگیم این اسلام شناس واقعیه. خب اینا که این حرف رو میزنن دیگه تا چه برسه به امثال ماها. لذا این مسئله سلم رو طبق این آیه شریف ادخلو فی السلم کافه، واقعا یه امریست که خدا داره میکنه. حواستون رو جمع کنید، یعنی یک عنایت. واقعا انسان وقتی میرسه به این آیه باید به ذهن خودش بگه خدا داره چه لطفی به من میکنه. میگه حالایی که اومدی تو میدان دین، اومدی تو میدان ایمان، حواست باشه، خود خلوف سلم کافه، تسلیم باش، ولا تتبعوا خطوات شیطان. بنابراین این برای ماها ضروری تر از همه اقشار جامعه است. ما طلبه ها اگر تسلیم نداشته باشیم دین رو به راحتی میتونیم تحریف بکنیم. اگر تسلیم نداشته باشیم ضربه سنگین میتونیم به دین بزنیم، به راحتی حلال و حرام بکنیم، فکرم میکنیم زیل لهم و شیطان. شیطان هم برای انسان بدیه ها رو تزیین میکنه، میگه خب تو اجتهاد داری، تو اهل نظری، تو مطالعه کردی، تو میتونی نظر بدی، نظر تو نظر اسلامه. این مسئله بسیار مهمیه که حالا دیگه وقت گذشته، بقیهش رو خدا آقایون انشاءالله دنبال میکنن. و صلی الله علیه و سلم.